از حکومت قانون در جمهوری اسلامی در دوران آقای خاتمی میپردازیم. با فاطمه امان از جدا کردن دو قلوهای به هم پیوسته آگاه میشویم و به پیامهای پیامگیر تلفنی گوش میکنیم. اما اکنون زمان شنیدن خبرهاست. تازه ترین خبرها را از بهمن باستانی میشنویم.
تمرین مشترک نظامی روسیه و جمهوری ارمنستان امروز به پایان رسید. این تمرین مشترک نظامی 3 روزه در یک پایگاه نظامی در نزدیکی ایروان در جمهوری ارمنستان برگزار شد و در آن صدها تن از نیروهای دو کشور با استفاده از تانک، زرهپوش و جنگنده‌های هوایی شرکت داشتند. روسیه از روز گذشته نیز مرحله اصلی مانور نظامی سنگین و گسترده خود در دریای خزر را آغاز کرده است. در افغانستان در جریان انفجار بزرگی عده‌ای کشته و مجروح شدند، در حالی که خبرگزاری اسلامی افغان عده قربانیان این انفجار را حدود 50 نفر خبر داده است. یکی از مسئولان وزارت دفاع افغانستان 6 کشته و 20 زخمی در این حادثه ذکر کرد. هنوز مشخص نیست که این انفجار که در یک مرکز تأسیسات ساختمانی در شهر جلال آباد روی داد به علت حمله به این مرکز بوده و یا اشکالات فنی در داخل مرکز منجر به انفجار مواد انفجاری این مرکز شده است. دولت نروژ امروز درخواست آمریکا مبنی بر مسئولیت قضایی شهروندان آمریکا در این کشور را رد کرد. وزیر خارجه نروژ در این باره افزود که کشورش در این زمینه هماهنگ با دیگر اعضای اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد. دولت آمریکا از کشورهای اروپا و دیگر کشورها خواسته است تا مسئولیت شهروندان آمریکا در مقابل دادگاه بین‌المللی کیفری را تضمین کنند. تا کنون تنها اسرائیل و رومانی این درخواست آمریکا را پذیرفتند. دادگاه بین‌المللی کیفری به جرائم جنگی و اقدام علیه بشریت رسیدگی می‌کند. در ایران محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو کنونی فقهای شورای نگهبان درخواست علنی شدن مذاکرات جلسات شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار داد. آقای یزدی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با یادآوری اینکه در طول 23 سال گذشته مذاکرات جلسات شورای نگهبان محرمانه بوده، آن را یک روند طبیعی خواند و درخواست علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان را ناشی از بدبینی درخواست کنندگان و همکلامی آنان با دشمن توصیف کرد. 27 نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد، خواستار علنی شدن جلسات شورای نگهبان مانند جلسات مجلس شدند. قاضی پرونده دکتر ناصر زرافشان اظهار داشت که حکم محکومیت آقای زرافشان توسط محاکم دادگستری صورت گرفته و سازمان قضایی نیروهای مسلح صرفاً شاکی این پرونده بوده است. او افزود که وقت کافی برای دفاع از خود به متهم داده شده و به دلیل ناتوانی متهم از رد اتهامات علیه خود بر طبق مفاد قانون مجازات اسلامی در مجموع به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و جلب محکوم نیز در همین ارتباط است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام افشای اسرار محرمانه، نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در منزل و در دفتر کار خود محکوم شده و پنجشنبه گذشته بازداشت شد. روابط عمومی دادگستری استان همدان کسانی را که علیه پیگیری پرونده هاشم آقاجری فعالیت می‌کنند تهدید به مجازات کرد. در اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان همدان با ذکر این مطلب که اظهارات هاشم آقاجری توسط برخی رسانه‌های داخلی و خارجی و سایت‌های اینترنتی موجب تشویش اذهان عمومی شده، آمده است که دستگاه قضایی استان در خصوص متخلفینی که می‌کوشند تا این پرونده را از مسیر قانونی خارج کنند، پیگیری‌های قانونی مقتضی را انجام خواهد داد. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل سخنرانی که ماه گذشته در همدان ایراد کرد به اتهام توهین به مقدسات محاکمه و سپس روز گذشته بازداشت شد. هاشم آقاجری در سخنرانی مذکور منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شده بود. و سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه مطبوعات، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری در ایران را محکوم کرد. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز با تشریح شماری از اقدامات دستگاه قضایی ایران طی چند هفته اخیر گفت قوه قضاییه ایران علیه آزادی اعلان جنگ داده است. در بیانیه مطبوعاتی سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه این سازمان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در شمار دشمنان اصلی مطبوعات در جهان معرفی کرده، به ویژه به صدور حکم بازداشت مسعود بهنود اعتراض شده است. بنابراین بیانیه، دستگاه قضایی ایران قرار بازداشت مسعود بهنود، روزنامه‌نگار با سابقه، را در روز 14 مرداد ماه صادر کرده است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را تا این ساعت می‌شنیدید. در ساعت 9 شب به وقت ایران، حدود 25 دقیقه دیگر و همچنان با بهمن باستانی بخش بعدی خبرها را خواهیم شنید. امروز کامران فانی، کتابشناس و منتقد کتاب، ما را به تماشای 1001 آینه می‌برد. در برنامه کتاب روز با کامران فانی و با کتاب 1001 آینه، شعرهای عمران صلاحی.
مجموعه شعری که امروز به معرفیات می‌پردازم 1001 آینه نام دارد. سروده عمران صلاحی این مجموعه را نشر سالی منتشر کرده است. عمران صلاحی را بیشتر با طنزهایش می‌شناسیم. طنزهای ملایم و لطیفی که ابتدا می‌خنداند و یا لبخندی به لب می‌آورد و بعد انسان را به فکر می‌اندازد و به تأمل برمی‌انگیزد. طنز امروز ایران به خصوص در سال‌های اخیر به شدت رنگ سیاسی به خود گرفته و ناگزیر جنبه روزمرگی یافته است، ولی طنز عمران صلاحی کمتر سیاسی است. تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد و بیشتر ماندنی است. در کنار این چهره طنز پرداز، چهره دیگری نیز از او وجود دارد که به گفته خودش کاملاً با چهره‌ای که در طنز من است متفاوت است. در طنز چهره‌ای درست شده که شلوغ است و از در و دیوار بالا می روند، اما در شعر من چهره می بینید مظلوم که گوشی می نشیند و کز می کند. قطار می گذرد از کنار خانه من و گیسوانش را به پشت می ریزد. همیشه بوی سفر می آید. قطار می گذرد مثل آب و روی خط سیاه جرقه می روید. از عمران صلاحی قبلاً دو مجموعه شعر گریه در آب و ایستگاه بین راه منتشر شده بود. تازه ترین مجموعی که از او انتشار یافته 1001 آینه نام دارد. شعرهای این مجموعه در حال و هوای 1001 شب سروده شده است. به گفته خود شاعر، در 1001 شب همه چیز هست. هر بار که بان مراجعه کنید چیزهای تازه‌ای پیدا می کنید. من خودم ضمن خواندن 1001 شب حد صفحه شعر گفتم و اسمش را گذاشتم الهامات، که حالا شده 1001 آینه. همانطور که در 1001 شب همه چیز هست، در 1001 آینه هم همه چیز هست که آدمی را به حیرت می اندازد و از دالانهای دریا عبور می دهد. آنگاه چشم گشودیم و خود را میان درختان انبوه یافتیم و ماه را دیدیم. نسبی بود و نراهی و ناگاه در حول و حیرت آواز شنیدیم. به روشنی ماه و تراوت علف به دنبال او رفتیم با پرندی در دست. شعرهای عمران صلاحی ساده و صمیمی است. لحنی دلنشین دارد و سرشار از تصاویر زیبا و شگفت‌انگیز است. سیر و سلوکی است در جهان پر رمز و راز آفرینش، در هزار توی دریاها و درها و کلیدها که گشوده نمی شوند و شاعر را در بحری گنگ فرو می برند. اگر قرار نبود آن در گشوده شود، چرا کلیدش را بر نداشتند؟ اگر قرار نبود من میوه بچینم، چرا در باغ تنهایم گذاشتند؟ 1001 آینه، آخرین سروده های عمران صلاحی، شعر و اندیش را در هم می تند و به خواننده لذتی هنری بخشد.
پس از کتاب 1001 آینه، مجموعه شعر عمران صلاحی، ببینیم که امروز در آینه تاریخ چگونه بوده است. در روزی چون امروز در سالها پیش چه رویدادهایی در ایران و جهان رخ داد. در برنامه امروز در تاریخ غلام حسین میرزا صالح از مهمترین این وقایع میگوید.
۷۲۴ سال پیش در روزی چون امروز ویزیگوت‌ها یا گوت‌های غربی، یکی از اقوام عمده ژرمن‌ها، لشکریان والنس امپراتور روم شرقی را در ادرنه شکست دادند و چند ایالت رومی را به تصرف خود درآوردند. 83 سال پیش در 18 مرداد توافقنامه 1919 معروف به قرارداد وثیق الدوله میان ایران و انگلیس به امضا رسید و این در حالی بود که فروغی و هیئت همراه او در پاریس برای لغو قرارداد 1907 و بازپس گرفتن سرزمین‌های اشغالی به وسیله دولت روسیه سرگرم گفتگو بودند. مواد این قرارداد به علت مخالفت شدید افکار عمومی و مجلس شورای ملی و عدم تایید آن در جامعه ملل هیچگاه به اجرا در نیامد. در 18 مرداد سال 1322 لایحه استخدام تیبرمان آمریکایی به عنوان مستشار شهربانی کل کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در 9 اوت سال 1945، سالی که دیمیتری شوستاکوویچ سمفونی 9 خود را ساخت و کارل پاپر جامعه باز و دشمنانش را نوشت، دومین بمب اتمی به وسیله یک بمب‌افکن B-29 به نام باکس کار، اسمی برگرفته از سرخربان آن پرسیک باک، در ساعت 11:02 بر فراز شهر ناگازاکی منفجر شد. تعداد کشته شدگان تقریبا نصف تلفات ناشی از بمب اول، یعنی 35 تا 40 هزار نفر بود. امپراتور هیروهیتو که به علت جنایات دولتش اندکی بعد به درخواست دولت‌های چین و استرالیا و کره و زلاند نو نامش در فهرست جنایتکاران جنگ درج شده بود و دولت‌های یاد شده خواستار محاکمه او شدند، اینک که همراه با نظامیان حاکم دریافته بودند برخلاف پیشبینی و تبلیغات گسترده آنها بمب اتمی دیگری هم وجود داشته است، از بین بمب سوم بلافاصله شرایط تسلیم بدون قید و شرط را پذیرفتند، حالان که ارتش آمریکا در آن زمان بمب سوم آماده‌ای در اختیار نداشت. تسلیم ژاپن و در هم شکستن قدرت خدایی امپراتور و همچنین منافع حاصل از چتر دفاع نظامی آمریکا در طول 4 دهه بعد باعث توسعه سیاسی و اقتصادی ژاپن و تبدیل آن به دومین قدرت اقتصادی جهان شد. 28 سال قبل در چنین روزی ریچارد نیکسون به عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحد از مقام خیش کناره گرفت و جرالد فورد در مقام 38 رئیس جمهور سوگند یاد کرد. به این ترتیب بحران سیاسی که از 17 ژوئن 1972 با دستگیری تنی چند در محل برگزاری اجلاس عمومی حزب دموکرات در هتل واترگیت شروع شده بود خاتمه یافت. در روز جمعه 19 جمادی‌الثانی 1324 بازارها و سراها باز و مردم تهران در تدارک برگزاری چراغانی در بازار و محلات بودند. هرچند از ابتدای ورود ناراضیان به محل سفارتخانه، یعنی از چهارشنبه 24 جمادی‌الاول تا امروز 25 روز می‌گذشت، اما تا برچیدن بساط و جمع کردن چادرها در سفارتخانه جمعاً 1 ماه به درازا کشید و این دقیقاً برابر بود با شروع هجرت علما از تهران به قم و بازگشت آنها به تهران.
از امروز در تاریخ گفتیم، اما امروز جمعه است و روز تفریح و استراحت و شادی. ما هم برای شما یک ضیافت شادی تدارک دیده ایم. در یک برنامه شاد به نام شادی که افشین گرگین تهیه کننده و گرداننده آن است. شادی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران در برنامه شامگاهی رادیو آزادی. اکنون به یک گزارش جالب می‌پردازیم. در گزارش علمی امروز، یک تیم پزشکی 50 نفری روز دوشنبه در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس دو دوقلوی به هم چسبیده گواتمالایی را که از ناحیه سر به هم چسبیده بودند با عمل جراحی موفقیت‌آمیزی از هم جدا کردند. فاطمه امان با رئیس این تیم جراحی که برای کمک به لاله و لادن دو قلوهای به هم چسبیده معروف ایرانی ابراز تمایل کرده و نیز با هومن همتی تنها دانشجوی پزشکی این تیم جراحی که به محض بیرون آمدن از اتاق عمل در احاطه خبرنگاران دنیا قرار گرفت گفتگو کرده است. فاطمه امان و دو قلوهای سیامی گواتمالایی.
از هر 200,000 تولد، یک مورد به تولد دوقلوهای به هم چسبیده می انجامد و 2% این تعداد از ناحیه سر به هم چسبیدند. اولین مورد دوقلوهای به هم چسبیده در سال 945 میلادی در ارمنستان گزارش شد. معروفترین دوقلوهای تاریخ، انگ و چنگ بانکر، در سال 1811 به دنیا آمدند. عمری بسیار طولانی داشتند، با 2 خواهر ازدواج کردند و در مجموع صاحب 21 فرزند شدند. اما سایر دو قلوهای به هم چسبیده اینگونه خوششانس نیستند. بدون عمل جراحی احتمال زنده ماندن دو قلوهای به هم چسبیده بین 5-25% است. دو قلوهای به هم چسبیده از یک تخمک واحد بارور شده به وجود می آیند. از این رو همیشه همجنس هستند. اما از نظر آماری احتمال مؤنث بودن آنها 3 برابر بیش از مذکر بودن آنهاست. از خطرناکترین انواع جداسازی دوقلوها که تا به حال 200 مورد تلاش برای آن گزارش شده، جداسازی دوقلوهایی است که از ناحیه جمجمه و به خصوص مغز به هم متصل هستند. دوقلوهای 11 ماهه‌ای که روز دوشنبه در UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس تحت ریاست دکتر یورک لازارف از هم جدا شدند و تیتر اصلی خبرگزاری‌های دنیا را به خود اختصاص دادند، اهل یکی از روستاهای دورافتاده گواتمالا و فرزندان پدر و مادری فقیر هستند. مادر آنها که حاملگی نسبتاً راحتی داشته، در طول دوران بارداری یک بار هم تحت معاینه پزشک قرار نگرفته بود و حتی نمی‌دانسته که حامل 2 نوزاد دوقلوست. اما چگونه سر و کار این خانواده کم بضاعت به یکی از بزرگترین مراکز پزشکی دنیا رسید و اصولاً هزینه این عمل چند میلیون دلاری چگونه تهیه شد؟ از هومن همتی در این باره می‌پرسم، دانشجوی پزشکی عضو این تیم جراحی که پس از بیرون آمدن از اتاق عمل توسط خبرنگاران محاصره شده بود. چرا که همه مایل بودند بدانند تنها دانشجوی پزشکی در میان این تیم 50 نفره که برخی از آنها جزو معروفترین جراحان دنیا هستند کیست. هومن همتی که همزمان رشته پزشکی و دکترای تحقیقی خود را در جراحی اعصاب تحت سرپرستی دکتر یورک لازارف، یکی از بزرگترین جراحان مغز دنیا می‌گذراند، درباره چگونگی ورود این خانواده فقیر اهل گواتمالا به UCLA می‌گوید.
با دکتر لازارف که رئیس جراحی مغز کودکان UCLA هستند، 4 ماه پیش باشون 2 هفته رفتم کشور گواتمالا که اونجا رو بچه هایی که قده مغز دارن عمل کنیم. تو گواتمالا آشنا شدیم با فامیل این دوقلوها که دیروز عمل شدن. دکتر لازارف هم جور کرد که با هواپیما بیان دخترها رو بیمارستان UCLA. وقتی هم رسیدن اینجا خواهش کرد که من کمکشون کنم با پلنینگ اینجور عمل.
وقتی این عمل جراحی جداسازی خیلی خیلی عمل گرونی هست، فکر میکنم بیش از 1 میلیون دلار هزینه برداشته، نه؟
بله، خرج فقط خرج بیمارستان بود 1,500,000 دلار، ولی خرج دکترها و پرستارها و دکتر بیهوشی ها و جراحا همه خیلی از این تعداد زیادتر میشد. ولی دکترها پرستارا پول نمیگیرن برای این عمل، مجانی دارن کار میکنن.
هوا خان شما از بچگی آمریکا بودین؟ از چه سنی؟
3 سالگی آمریکا بودم.
از 3 سالگی؟
از 3 سالگی آمریکا بودم. بله. باید خونه فارسی حرف میزنم.
خب حالا تو ایران ما دوقلوهای به هم چسبیده داشتیم به اسم لادن و لاله. اونا الان باید حدود 30 سالشون باشه. اونا هم صحبتش بود که عمل جداسازی در موردشون انجام بشه. ولی اصولا هرچی سن بالاتر باشه شانس موفقیت عمل کمتر میشه؟
خیلی کمتر میشه. هر قد سن زیادتر بشه هر جو عمل سخت‌تره. بچه ها بدنشون خیلی راحت‌تر میتونه تعمیر کنه خود بدنو. هر قد سن زیادتر بشه سخت‌تر میشه که بدن تعمیر کنه خودش.
مغز این دوقلوهای اهل گواتمالا در هم امتزاج داشته، یعنی به اصطلاح فیوز بوده؟
این سوال رو بهتر از خود جراح بکنیم.
سوال را از خود جراح دکتر یورک لازارف میپرسم.
Their brain as itself of brain tissue was not fused. It was attached.
مغز دوقلوها در هم امتزاج نداشته، اما از طریق یک سری رگ‌های خونی به هم متصل بودن که اتفاقاً همین رگ‌های خونی کار عمل را اندکی مشکل تر می‌کرد. از دکتر لازارف رئیس تیم جراحان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس که چند روز پیش دوقلوهای به هم چسبیده را از هم جدا کرد، از حال عمومی دوقلوها می‌پرسم.
Considering what they went through, they are doing very well.
با توجه به عمل مشکلی که در مورد آنها صورت گرفته، حال عمومیشان بسیار خوب است. این عمل جراحی نه مانند نوشتن یک مقاله علمی بود و نه انجام یک کار تحقیقی. این مورد دو انسان بود که در شرایطی کاملا غیر متعارف به سر می بردند و به کمک نیاز داشتند. در اینجا می خواهم بر از خودگذشتگی تک تک پرستارها، پزشکان، پروفسورها و آن دانشجوی پزشکی که در اتاق عمل بود و همه کسانی که این عمل جراحی را ممکن کردن تاکید کنم. از او درباره تنها دانشجوی حاضر در اتاق عمل هومن همتی میپرسم.
هومن همتی is one of these outstanding Iranian students or students of who came to the United States from Iran.
هومن همتی یکی از دانشجویان ممتاز این دانشگاه است که از ایران به آمریکا آمده. او یکی از بهترین دانشجویان من است و او را بسیار دوست دارم.
Great guy. I like him very much.
به دکتر لازارف، پزشک آرژانتینی الاصل و رئیس تیم جراحان مغز کودکان در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، از وضعیت دوقلوهای به هم چسبیده ایرانی لاله و لادن میگویم دوقلوهای ما باید در حدود 30 ساله باشند. آیا برایتان امکان دارد به پرونده پزشکی آنها نگاهی بیاندازید؟ جواب دکتر لازارف مثبت است.
Absolutely. Do you have pictures of them, or at least how they are now that they are adult?
100%. اگر بتوانید عکس آنها را و یا پرونده پزشکی آنها را از طریق ایمیل برایم بفرستید، مشتاقم آن را به دقت مطالعه کنم و در حد امکان کمک کنم.
It will be great.
در اینجا جا دارد از شنوندگانی که از لاله و لادن، دوقلوهای به هم چسبیده ایرانی خبر دارند، خواهش کنیم از طریق تلفن، فکس یا ایمیل با رادیو آزادی تماس بگیرند. اما هومن همتی و دانشجویان با استعداد ایرانی تنها دلیل علاقه دکتر لازارف به ایران نیست. شعر و شاعری و گلستان سعدی بر روی میز دفتر کارش هم مزید بر علت است.
Because I like to read poetry a lot and even in my desk I have the Gulistan of Sadi. I have it here with me.
شنوندگان عزیز، همانطور که از فاطمه امان شنیدید، رئیس این تیم پزشکی با انجام عمل جراحی بر روی لاله و لادن، دوقلوهای به هم چسبیده ایرانی موافقت کرده است. سپاسگزار خواهیم شد که اگر لاله و لادن را میشناسید یا به آنها دسترسی دارید یا از آنها خبر دارید، از طریق تلفن، فکس یا ایمیل با رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره تلفن های ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609. همچنان که می دانید برنامه های رادیو آزادی از ساعت 10:30 شب تا 12:30 شب به وقت ایرانی در برنامه شامگاهی ادامه می یابد. به یکی از برنامه هایی که در این برنامه برای شما تدارک دیده ایم توجه کنید.
جایگاه اجتماعی روحانیت در ایران امروز، موضوع بحث میزگرد رادیو آزادی در برنامه شبانگاهی با شرکت آقایان فضل‌الله صلواتی، بیژن حکمت و حجت الاسلام احمد قابل.
طبق پاره ای از آمارهای رسمی منتشر شده، در 10 سال گذشته پایبندی دینی مردم کمتر شده و موقعیت و اعتبار اجتماعی روحانیت هم تنزل پیدا کرده است و در عوض دانشگاهیان و روشنفکران
در مسائل مربوط به داخل ایران معمولا رسم اینجوری بوده که بر اساس همین تئوری توطئه همه چیز رو احاله کنن به خارج تا مسئولیت از نیروهای داخلی در حقیقت سلب بشه.
بعضی انحصار طلبی کردن و بعضی حمله های نابجایی بالاخره به مردم و به این طرف و اون طرف داشتن. بعضی در مقابل نمایندگان مردم و مردم ایستادن.
آقایان طرفدار خاتمی و خود آقای خاتمی خب مشکلات رو میگن. آقای طاهری مشکلات رو میگه، آقای منتظری میگه، خود آقای قابل و صلواتی مشکلات رو میگن. ولی هیچ کدام یک راهکاری، یه راه خروج از این بنبست به نظر من ارائه نمیکنن.
آینده ایران چیست؟ بحث های سیاسی و اجتماعی رادیو آزادی را با صاحب نظران، روزنامه نگاران و اندیشمندان هر شب در ساعت 23:30 به وقت ایران بشنوید.
شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی، آتش این عشق کاه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کاردی. تا توی تنها بهانه واسه زنده بودنم، من به غیر از خوبی تو مگه حرفی میزنم، عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی. شد اسم قشنگت میونه دفتر من، من فراموش کرده بودم همه روزای خوب، اومدی آفتابی کردی من سر به غروب، عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، از خلوت من تنها صدایی، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم
داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ساعت 9 شب به وقت ایران است و 6:30 به وقت اروپای مرکزی. از اینکه همچنان ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم و امیدوارم که تا اینجا برنامه‌های ما را پسندیده باشید. همچنان با ما بمانید و برنامه‌های جامعه مدنی و حقوق بشر و پیامگیر تلفنی ما را بشنوید. پس از مشروع خبرها با بهمن باستانی.
آخرین بخش خبری این برنامه را با خبری در پیوند با عراق آغاز می‌کنیم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تصریح کرد که حتی اگر دولت عراق فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات را بپذیرد، حکومت صدام حسین همچنان تهدیدی علیه جهان خواهد بود. چند روز پیش معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز اظهار داشته بود که بنابر گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا، فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق بی‌ثمر خواهد بود، زیرا به گفته او عراق به سادگی می‌تواند خطرناک‌ترین سیستم‌های کشتار جمعی خود را پنهان کند. دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت عراق خواسته است تا فعالیت مستقیم بازرسان بین‌المللی تسلیحات در آن کشور را بپذیرد. امروز در واشنگتن رهبران اپوزیسیون عراق اجلاسی مشترک با مسئولان دولت آمریکا خواهند داشت. در این اجلاس رهبران گروه‌های اپوزیسیون عراقی که در ایران و انگلیس هستند و نیز رهبران دو حزب اصلی کردستان عراق حضور دارند. مذاکرات هیئت‌های رسمی فلسطینی و آمریکایی در واشنگتن وارد دومین روز خود شد. روز گذشته هیئت فلسطینی به ریاست صاحب اوریقات با وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار و مذاکره کرد. در مذاکرات دیروز کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت تأسیس کشور مستقل فلسطین تأکید کرد. امروز در خاورمیانه مسئولان دولت فلسطینی اظهارات روز گذشته نخست وزیر اسرائیل را به عنوان سخنان خرابکارانه در مذاکرات واشنگتن مورد انتقاد قرار دادند. روز گذشته اریال شارون نخست وزیر اسرائیل دولت خودگردان فلسطینی را باند آدم کشان نامید. در مراسم 57مین سالگشت بمباران اتمی ناگازاکی در ژاپن، آمریکا به دلیل آنچه مقاومت در برابر خلع سلاح هسته‌ای توصیف شد مورد انتقاد قرار گرفت. ایچو ایتو شهردار ناگازاکی با انتقاد از آمریکا به دلیل خروج این کشور از قرارداد ضد بالستیک سال 72 و نیز پیمان منع آزمایش فراگیر سلاح‌های هسته‌ای سال 96 از دولت ژاپن خواست تا به همراهی دیگر کشورها در شمال شرقی آسیا در مقابل چتر اتمی آمریکا ایستادگی کنند. با فرو افتادن بمب اتمی آمریکا بر سر شهر ناگازاکی در 9 اوت 1945 میلادی 130 هزار نفر ساکنان این شهر کشته شدند. در جریان انفجار بزرگی در شرق افغانستان در شهر جلال آباد عده‌ای کشته و مجروح شدند. در حالی که خبرگزاری اسلامی افغان عده قربانیان این انفجار را حدود 50 نفر خبر داده است، یکی از مسئولان وزارت دفاع افغانستان 6 کشته و 20 زخمی در اثر این حادثه ذکر کرده است. علت این حادثه هنوز نامعلوم است. در انفجاری دیگر در اثر پرتاب چند نارنجک به یک مرکز درمانی مبلغین مسیحی در نزدیکی اسلام آباد پاکستان 4 تن از جمله 3 پرستار کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر اطلاعات پاکستان این اقدام را یک اقدام تروریستی خواند. مهاجمان ناشناس ماندند. در ایران محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو کنونی فقهای شورای نگهبان درخواست علنی شدن مذاکرات جلسات شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار داد. آقای یزدی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، با یادآوری اینکه در طول 23 سال گذشته مذاکرات جلسات شورای نگهبان محرمانه بوده، آن را یک روند طبیعی خواند و درخواست علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان را ناشی از بدبینی درخواست کنندگان و همکلامی آنان با دشمن توصیف کرد. 27 نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند، خواستار علنی شدن جلسات شورای نگهبان مانند جلسات مجلس شدند. قاضی پرونده دکتر ناصر زرافشان اظهار داشت که حکم محکومیت آقای زرافشان توسط محاکم دادگستری صورت گرفته و سازمان قضایی نیروهای مسلح صرفاً شاکی پرونده بوده است. او افزود که ناصر زرافشان وقت کافی برای دفاع از خود داشته و به دلیل ناتوانی او از رد اتهامات علیه خود و طبق مفاد قانون مجازات اسلامی در مجموع به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و جلب محکوم نیز در همین ارتباط است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام افشای اسرار محرمانه، نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در منزل و در دفتر کار خود محکوم شده و پنجشنبه گذشته بازداشت شد. روابط عمومی دادگستری استان همدان کسانی را که علیه پیگیری پرونده هاشم آقاجری فعالیت می‌کنند تهدید به مجازات کرد. در اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان همدان با ذکر این مطلب که اظهارات هاشم آقاجری توسط برخی رسانه‌های داخلی و خارجی و سایت‌های اینترنتی موجب تشویش اذهان عمومی شده، آمده است که دستگاه قضایی استان در خصوص متخلفینی که می‌کوشند تا این پرونده را از مسیر قانونی خارج کنند، پیگیری‌های مقتضی را انجام خواهد داد. دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به دلیل سخنرانی که ماه گذشته در همدان ایراد کرد به اتهام توهین به مقدسات محاکمه و سپس روز گذشته بازداشت شد. هاشم آقاجری در سخنرانی مذکور منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شده بود. نهضت آزادی ایران در نماز جمعه امروز تهران خطرناکتر از منافقین برای نظام جمهوری اسلامی توصیف شد. سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا به سوگند خود برای حفظ نظام وفادار باشند و از نهضت آزادی ایران دفاع نکنند. بیش از 150 نماینده مجلس در نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران صدور حکم انحلال نهضت آزادی و محکومیت اعضای آن توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بر پایه اراده ای سیاسی توصیف کردند و نوشتند که قوه قضاییه برای سرکوبی آزادی استفاده ابزاری از قانون می کند. و سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه مطبوعات، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری در ایران را محکوم کرد. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز با تشریح شماری از اقدامات دستگاه قضایی ایران طی چند هفته اخیر گفت قوه قضاییه ایران علیه آزادی اعلان جنگ داده است. در بیانیه مطبوعاتی سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه این سازمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در شمار دشمنان اصلی مطبوعات در جهان معرفی کرده، به ویژه به صدور حکم بازداشت مسعود بهنود اعتراض شده است. بنابراین بیانیه دستگاه قضایی ایران قرار بازداشت مسعود بهنود، روزنامه‌نگار با سابقه، را در روز 14 مرداد ماه صادر کرده است.
آخر این خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. با یک قطعه موسیقی برنامه های امروز را ادامه می دهیم. خاتمی با وعده حکومت قانون به ریاست جمهوری ایران رسید و حکومت قانون مهمترین پیام اصلاحات گردید. اما این وعده تا چه حد عملی شد و صدای این پیام به چه گوشهایی رسید؟ مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل سرشناس ایران، در گفتار امروز جامعه مدنی و حقوق بشر در این باره سخن می‌گوید.
Thank you. 1376 که آقای سید محمد خاتمی با آراء بالای مردم ایران به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند، شعاری بر سر زبانها افتاد و مورد توجه گروه های اصلاح طلب درون حاکمیت قرار گرفت به نام شعار قانونمندی. شعار قانونمندی ابتدا ایجاد شوق و هیجان کرد و خیلی ها کوشش کردند که این شعار را مقدمه ای بر تحول سیاسی در ایران و انجام اصلاحات در نظر بگیرند و به اون متکی بشن. ولی متاسفانه چون در ایران قوانین غیر دموکراتیک است و اجازه نمی دهد به آزادی بیان، به آزادی مطبوعات، به آزادی احزاب مستقل، به اینکه همه مردم با انواع تفکر و سلیقه سیاسی مشارکت داشته باشند در حوزه‌های مهم تصمیم گیری، شعار قانونمندی ضد اصلاحات عمل کرد. به این معنا که بعد از چند سال که از سال 1376 می‌گذرد، همکنون حتی اصلاح طلبان درون حاکمیت معتقد شده اند که این شعار غلط انتخاب شده و ای کاش به جای اون شعار حقوق مردم و پایبندی به حقوق مردم انتخاب شده بود. برای اینکه توضیح بدهم درباره موضوعی که مورد سوال شماست، مثال می‌زنم. در ایران برخی از قوانین ظاهراً اجازه میده به حضور مخالفان در صحنه، ولی همواره مشروط و مقید میکنه این حضور رو. قانون مطبوعات، قانون اصلاح مطبوعات که در سال 1378 توسط مجلس پنجم قانونگذاری با اکثریت محافظه‌کاران از تصویب گذشت، اجازه میده به طرفداران سیاست حذف در حاکمیت که هر مخالفی رو حذف بکنن از صحنه سخن گفتن در مطبوعات، حرف زدن در مطبوعات، نوشتن در مطبوعات و انتقاد کردن از عملکرد حاکمیت. این قانون مطبوعات اگر کاملا و مو به مو اجرا بشه، اختناق رو بسیار از این که هست بیشتر خواهد کرد. قوانین دیگری هم در ساختار سیاسی کشور وجود داره که اجازه میده که مخالفان رو حذف بکنن. یکی از مواد قانون احزاب که عملاً جلوی تأسیس احزاب مستقل رو میگیره، چون گروهی متصدی هستند که صلاحیت رو تصویب و تأیید بکنن و این گروه طبعاً به حاکمیت تعلق دارند و طبعاً علاقه ای ندارند و تحمل این رو ندارند که به مخالفان اجازه تأسیس حزب بدن. یا مثلا جواز برای راهپیمایی مشروط میشه به اینکه با موازین اسلام در تعارض نباشه. در بسیاری از قوانینی که در ایران هست برای اینکه مخالفان بتوانند حضور پیدا بکنند و سخن بگویند و نظرات خودشون رو اعلام بکنند، همیشه این شرط انطباق با موازین اسلامی وجود داره. اگر موازین اسلامی تعریف شده بود در قوانین موضوعه، شاید کار آسان میشد، ولی متاسفانه تعریف واحد و منسجمی از موازین اسلام وجود نداره و در نتیجه ما غیر از اینکه گرفتار قوانین بد در ساختار حقوقی کشورمون هستیم، گرفتار خلع و کمبود تعاریف هم هستیم. پس برای کسانی که برای گروه ها و تشکل های درون حاکمیت که علاقه ای ندارند به حضور مخالفان در عرصه سیاست، فرهنگ و مطبوعات، بسیار آسان هست که با استناد به این قوانین همه فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی رو بر کرسی اتهام بنشونند و در نهایت اونها رو محروم کنند از فعالیت در صحنه فعالیت. فرهنگ و سیاست ایران.
حکومت قانون در جمهوری اسلامی در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر از مهرنگیز کار. اما شنوندگان عزیز، می دانم که جمعه است و روز استراحت و تعطیل. ما هم قصد نداریم روز تعطیلی شما را با خبرها و مطالب خیلی جدی پر کنیم. به همین دلیل در پایان این بخش برنامه مطلب تخیلی طنزآمیزی درباره دستگاه پیامگیر تلفنی برای شما در نظر گرفته ایم. ببینیم اگر خوانندگان و شاعران ما دستگاه پیامگیر یا پاسخگوی تلفنی داشتند، با توجه به سبک شعر و طرز فکرشان چه پیغامی روی آن می‌گذاشتند. آزاده رهسپار و پیامگیر تلفنی.
در فکر تو بودم که یکی حلقه بدر زد، یکی حلقه بدر زد. تو باشی.
امروزه دیگه هیچ شهروندی برای دید و بازدید و یا کاری همونجور که خانم مرضیه خوندن حلقه به دری نمیزنه. در 50 سال اخیر به غیر از انقلاب اگه هیچ کار دیگه نکرده باشیم، از شرق و غرب تکنولوژی جدید وارد کرده و بعضی از مسائل زندگی رو آسون کرده. مثلا به جای پاشدن و رفتن به منزل و یا مکانی و حلقه به در زدن، الان ما زنگ میزنیم، تلفن میکنیم. چنانچه 20 سال بعد از آهنگ خارم مرزی آقای جمال وفایی خوندن،
تلفن میکنم جواب نمیدی، کسی رو مثل من عذاب نمیدی. تلفن میکنم جواب نمیدی، کسی رو مثل من عذاب نمیدی. زنگیر تکی بنده بیانی بردم با
خانم مرضیه با تقلن قضی امیدوارانه خوندن بلکه تو باشی. ولی تلفن، این تکنولوژی جدید، به نظر رسید برای آقای وفایی مایه عذاب شده باشه، چون جواب ندادن نیر خانم باعث می شد آقای وفایی حتی صدای ایشون رو هم نشنوه. در دهه اخیر پیشرفت در تکنیک های وسایل ارتباطی این اشکال کار آقای وفایی رو هم دیگه حل کردن. با به بازار آمدن پیامگیر یا پاسخگوی اتوماتیک، هر شخصی الان مثل نیر خانم میتونه عدم حضور خودش رو در ماشین ضبط کنه. به عنوان مثال، یک ایرانی بابا طاهر اوریان دوست بازوق میتونه در پیامگیر اتوماتیکش نبودن در منزل رو بدین منوال مطرح کنه.
تلفن کرده ای جانم فدایت، الهی ما به قربون صدایت. شو از صحرا بیایم نازنینم، فرستم پاسخی از دل برایت.
و شخصی که تلفن کرده مثل آقای وفای گلمن میتونه هر ناسزا و یا باسزایی رو در جواب برای شخص غایب روی ماشین بذاره. 7-8 ماه پیش روزنامه کیهان لندن قطعه طنزآمیزی در همین مورد به چاپ رسوند که احتمالا بسیاری از شنوندگان، به خصوص اونایی که اعتیاد به مطالعه گل آقا را دارن، باهاش آشنا هستن. داستان این قطعه از این قرار بود که شخصی از دوستش که طبع شعر هم داشته میخواد یه دو بیتی براش بسازه که در ماشین پیامگیرش ضبط کنه. دوست هم این کارو انجام میده، اما بنا به نوشته کیهان کار به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه. درخواست دوست راهنمای ذهن شاعر میشه که سری بزنه به خانه شاعرای پیشین و بیاندیشه که اگر حافظ و خیام و فردوسی و دیگران در عصر پاسخگوی اتوماتیک زندگی میکردن چه کلامی روی ماشین میگذاشتن. حالا من به منزل خیام زنگ میزنم ببینم ایشون چه پیغامی در روی ماشینشون گذاشتن. کد شهری نیشابور 0551.
این چرخ فلک عمر مرا داد به باد، ممنون تو هم که کرده ای از ما یاد. رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش، آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد.
با اجازه کیهان به منزل مولانا هم سری میزنیم. کد شهری قونیه 09951.
بهر سما از خانه ام رفتم برون، رقصان شوم، شوری برانگیزم به پا، خندان شوم، شادان شوم. برگو به من پیغام خود، هم نمره و هم نام خود. فردا تو را پاسخ دهم، جان تو را قربان شوم.
این اشعار در کیهان چاپ شده بودن. از حق نباید گذشت. مقاله کیهان با خوشذوقی و نیمچه مهارت ادبی نوشته شده بود و نکته جالب اون بیشتر در این بود که طبع شعر دیرینه ایرونیا رو پیوند داده بود به یک شیء مکانیکی. گرچه شعر و پیامگیر اتوماتیک هر دو وسیله ارتباط بین انسان ها هستند، ولی شعر کجا و پیامگیر اتوماتیک کجا؟ در این حال این قطعه با استفاده از یکی یعنی پیامگیر بی‌حس و ادراک ثابت کرده بود که چطور ذهن خلاق و کلام نقد شاعر در قالب شعر میتونه بر اولیه بدون روح و روان غالب بشه. به خود نیست گفتن هنر نزد ایرانیان است و بس. با تمام این تفاسیر بعضیا به خصوص همجنسان من مطمئنن معتقدن که مقاله کیهان یک کسری بزرگ داشت. حتی اگر اعضای انجمن نصفان وطن‌ها که یکی از اولین انجمنهای زنهای دوران انقلاب مشروطیت بود زنده بودن، با من معترضان هم صدا می شدن که مقاله کیهان بسیار زورخونه‌وار برخورد مردسالارانه‌ای داشته و انگار نه انگار که ما ایرانی‌ها شعرای زنی هم داشتیم. پس کار به مقاله کیهان هم خاتمه پیدا نمی کنه. همتون با شنوندگان به منزله چند شاعره پیشین زنگ می زنیم تا ببینیم اگه اونا در عصر پیامگیر اتوماتیک زندگی می کردن چه پیغامی روی ماشین می زاشتن. و مخصوصا برای دهنکجی به کیهانی ها از میون این شعرها زنانی رو انتخاب کردیم که مانند مردان اهل می و طرب بودن و در خرابات منزل می کردن چون مهستی، و باز مانند مردان عاشق می شدن و معشوق به آغوش می گرفتن چون رابعه، و خلاصه آزادی و آزادی طلب بودن چون طاهر و فروغ. چنانچه عقاید و شیوه زندگیشون باعث شد دو نفر از این چهار نفر به دست مردان متعصب به قتل برسن. اول به منزل رابعه قزداری زنگ می زنیم چون از همه چند قرنی مسن‌تره. رابعه در خانواده عربی به دنیا آمده بود ولی بزرگ شده ایران بود و تسلط فراوانی به زبان فارسی داشت که حتی بعضی ها او رو از اولین شعرهای پارسی و دری می خونن. رابعه در یک مهمونی غلامه ترک برادرش رو ملاقات میکنه و عاشقش میشه، و وقتی برادرش از ماجرای عشق و عاشقی رابعه و جوان ترک مطلع میشه، رابعه رو در حمامی به قتل میرسونه. پس سنگ میزنیم به بلخ. کد شهری 02549.
رفتم کنون مهمانک پیش آن ترکم شادانک، گر پیام گذاری آنک پاسخ دهم خندانک.
و حالا با منزل مهستی تماس میگیریم. مهستی هم شاعره بود، هم آواز خون، هم نوازنده چنگ و عود و تار. دوران جوانیش پر از ماجراهای عشقی که منجر به طرد اجتماعی و دربدری و آوارگیش میشه. این سرنوشت در 200 رباعی به چهارگاه مهستی معروفه.
از خانه برون شدم که چنگی بزنم، تا بر سر هرچه نام و ننگی بزنم. پیغام بده که مست چون گردم باز، در پاسخ تو به شوق زنگی بزنم.
طاهره یا قرة‌العین از شعرهای بابی 150 سال پیشه که آزادی خواهیش رو بیشتر در مسائل اجتماعی و مذهبی نشون داد. قزوین زنگ میزنم.
رفته برون ز خانه هم بهر خرید کو به کو، پیک دلم پیام ده سخن بگو بگو بگو، چون شنوم پیام تو زود دهم جواب تو، شرح دهم چگونه هم نکته به نکته مو به مو.
فروغ فرخزاد دیگه معرفی لازم نداری، فروغ بود. از تهرانم که کد شهری لازم نیست.
زنی تنها به فصلی سرد دور از خانه هم امشب، تو شمعم شو پیغامی که من پروانه هم امشب. میان اجتماعی سوگوار و این سکوت تلخ، چنایم تو را پاسخ دهم با خنده مستانه هم امشب.
قرض از زنگ زدن به منزل شعرهای پیشین زن فقط این نبود که بگیم ما زنام هستیم، ما مشاعره تحویل اجتماعمون دادیم، بلکه اشاره به این نکته کرده باشیم که به نظر میرسه تکنولوژی رو میتونیم وارد کشور کنیم و سریع یاد بگیریم و ازش استفاده کنیم، ولی طرز فکر و عقایدمون رو به خصوص اونا که مربوط میشن به برابری زن و مرد رو خیلی سختمونه عوض کنیم.
پیام آزادی رهسپار را هم در برنامه پیامگیر تلفنی شنیدید. بعد از شنیدن پیامگیرهای تلفنی مولانا و خیام و رابعه و محسی و قرش العین و فروغ، بعد نیز شماره های پیامگیرهای تلفنی و الکترونیکی و فکس رادیو آزادی را هم بشنوید. پیام ها، نظرها و پیشنهادهایتان را با این شماره ها با ما در میان بگذارید.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-21-12-26-10 و شماره فکس 2042-21-12-26-09. آدرس اینترنت www.radioazadi.org.
همچنین طول موج‌های رادیو آزادی را یادداشت کنید و نظر خود را درباره آنها به ما بگویید.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6 و 30 تا 10 و 30 به وقت اروپای مرکزی. 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز.
در اینجا به پایان این بخش برنامه‌های امروز رادیو آزادی رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان رادیو آزادی که ما را همراهی می‌کنید و همراه با همه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی در این هفته، همایون مجد، فریده رهبر، جان خاکزاد، شهرام میریان، شیرین فامیلی، جمشید چالنگی، شهران تبری، امیر مصدق کاتوزیان، علیرضا طاهری، گلناز اسفندیاری، سیاوش اردلان، مهدی خلجی، ماهمنیر رحیمی، جمشید زند، مینا بهارمست، اردوان نیکنام، جیلا نوری و بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرهای امروز، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی. من نازی عظیم‌ها با شما خدا نگهدار می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم که به برنامه شامگاهی رادیو آزادی با برنامه‌های متنوع و شنیدنی آن که از ساعت 10:30 تا 12:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود بازگردید. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.
وفا بودیم من و تو.